جاپارسا بنابرای اگر مایل باشید بپردازیم به تاریخ احزاب و سازمانهای سیاسی ایران جلد دوم به قلم خودتون آقای دکتر یونس پارسابناب که از انقلاب بهمن 57 تا 84 و در هفته های پیشین به 7 مرحله مقدماتی کتاب مراجعه کردیم و که در مرحله 1 و 2 و 3 اون شامل حذف نیروهای ملی به طور کلی ملیون ایران چه لایک چه مذهبی چه سوسیالیست
درسته
و مرحله 4 و 5 و 6 هم که ریاست جمهوری از انحلال حزب جمهوری اسلامی است بعد ریاست جمهوری رفسنجانی و بعدم مرحله 6 هم که خرداد 76 است و مرحله 7 هم که از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد.
بله من هفته گذاشتم یک نوع پیشینی دادم که در این 4-5 سال گذشته، مخصوصا در این 4 سال گذشته،
بله،
چه اتفاقاتی در داخل ایران رخ داد و چگونه بالاخره اصلاح طلبان عمدتا اومدن طرف محافظه‌کاران در آخر سال 1380 و در واقع کمک کردن که اون نیروهایی که در مخصوصا در حیطه مطبوعات و اینا کار کرده بودن اونها را در واقع سرکوب کردن،
بله،
و نشان دادن که بالاخره اون هسته اصلی در واقع اصلاح طلبان هدفشون همون حفظ جمهوری اسلامی بوده، ولایت فقیه جمهوری اسلامی بوده، هدف اصلیشون بوده. اینی که من اینو در کتابم خیلی خوب شرح دادم و یک نوع پیشینه اینو قرار دادم، یک نوع متن شده برای خب ظهور و پیروزی احمدی نژاد در این انتخابات خرداد سال 1384. اینی که در این راستا میخوام یک مطالبی رو که جمع کردم اینا رو برای شما عرض بکنم. در واقع در آخر سال 1380 محافظه‌کاران و اصلاح طلبان در حاکمیت تصمیم گرفتن که به ابتکار چند تن از به اصلاح نرم تنان در زنا مثل ابراهیم تاج‌زاده، عباس عبدی، افخرزاده، علی ربیعی، محمد باهنر و محبیان دست به تشکیل هسته اولیه کمیته وفاق ملی بزنن. یعنی اینا رفتن پای ایجاد کمیته وفاق ملی بین خودشون اصلاح طلبان و محافظه‌کاران. بدین ترتیب تکی کلام اصلاح طلبان را در بهار سال 1381 عباراتی چون اعتدال، ارجحیت حداقل مطالبات مردم بر حد اکثر مطالبات آنها یا پذیرش تدریجی، اینا همش در واقع نقل‌قول‌ها هستند از مطبوعات اونها، یا به اصطلاح کاهش توقعات و یا تأکید بر به اصطلاح نظریه پردازی و پرهیز از به اصطلاح سیاسیگری تشکیل داد. حتی سردمداران جبهه مشارکت ایران اسلامی یعنی به اصطلاح چپای نوین نیز دیگر از جامعه مدنی صحبت نکردند. آنها مرتبا به دانشجویان اعلام کردند که با کمال تأسف برقراری دموکراسی در ایران مسئله مربوط به اصطلاح آینده دور است. حتی حجاریان و علوی تبار مریدان دانشجوی خود را از اقدام به فعالیت سیاسی برحذر داشته و آنها را دعوت به پایان دوره سیاسیگری و لزوم به اصلاح کار توریک کردند. حتی همین آقای سعید حجاریان که اینقدر مورد محبوب مردمه و شما میدونید که هفته گذشته ایشونو به اصلاح ممنوع تدریس کردن در دانشگاه، همین آقای حجاریان هم اون زمان در واقع در این توهم رو رفت که بره پای ایجاد وفاق ملی. با اینکه اصلاح طلبان به عنوان پیروزی در انتخابات مجلس ششم در بهار سال 1378 شکست رفسنجانی را پیروزی بزرگ قلمداد کرده و از به اصطلاح مرگ سیاسی او دم زده بودند، اما در واقعیت رفسنجانی و طرفدارانش نه تنها در مرکز رژیم جمهوری اسلامی همچنان قدرتمند و تصمیم گیرنده باقی ماندند، بلکه بخشی از رهبران به اصطلاح رادیکال اصلاح طلبان که وارد گفتمان انتقادی از گذشته خود شده بودند، از برخورد به اصطلاح غیر معقولانه با آقای رفسنجانی در گذشته سخن گفتند. اصلاح طلبان چه آنهایی که در درون حاکمیت بودن و چه آنهایی که در خارج از حاکمیت قرار داشتن، به خاطر حفظ منافع تنگ طبقاتی و موقعیت‌های اجتماعی خود به دنبال روش‌های معتدل تری گشتن که با محافظه‌کاران در قدرت به اصطلاح به وحدت کلمه و وفاق ملی برسند. در واقع می شود این چنین نتیجه گرفت که در اواسط سال 1381 بعد از گذشت نزدیک به 24 سال از انقلاب ایران، کل هیئت حاکمه ایران علی‌رغم رقابت‌هایی که همین جناح‌های مختلف آن بر سر سهم در دولت و نقش رهبری جمهوری اسلامی با یکدیگر داشتند، بر سر چند نکته اساسی و استراتژیک به وفاق ملی رسیدند که اگر وقت داشته باشیم من اقلن به دو نکته اصلی که این رو وفاق کردن و وحدت کردن هم اصلاح طلبان هم محافظه‌کاران این رو هم بپردازن.
خواهش میکنم بفهمی.
در حیطه اقتصادی اکثریت وسیع هر دو جناح حاکم نه تنها حامی سرمایه‌داری بودند و هستند، بلکه خواهان پیوند ایران به مدار نظام جهانی سرمایه بوده و با روند ویرانساز گلوبالیزاسیون سرمایه سر آشتی دارند. اختلافات هم محافظه‌کاران و هم اصلاح طلبان با کشورهای توسعه یافته متروپول جهان اول یا به اصطلاح شمال بر سر چگونگی به اصطلاح تهاجم فرهنگی و چگونگی تلاقی و گفتگوی تمدن هاست. در نتیجه نه تنها محافظه‌کاران بلکه حتی اصلاح طلبان و در رأس آنها خاتمی نیست برای بحران فلاکتبار و خونسوز اقتصادی ایران پاسخ و راه حلی ندارند. نگاه اجمالی به اوضاع اقتصادی ایران به خوبی این امر را که جمهوری اسلامی قادر به حل مسائل ضروری اقتصادی نیست نشان می‌دهد. یعنی من اینو میگم در کلا، یعنی کل جمهوری اسلامی رو، نه یک جناح مشخص نمیتونم.
بله.
ویژگی مشخص اقتصاد ایران در 15 سال گذشته، یعنی از 1370 تا 1384 رشد مداوم تورم قیمت ها بوده که به خاطر سیاست های تعدیل اقتصادی رژیم، یعنی حذف سوبسید ها یعنی یارانه، آزادسازی نرخ تورم، عملا شناور کردن ارزش ریال، پیروی از رهنمودهای تعدیل ساختار اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به طور شدیدی افزایش یافت. افزایش نرخ تورم سالانه که از زمان دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی شروع شد در 8 سال ریاست جمهوری خاتمی هم ادامه یافت. به طور مداوم فشار خود را در زندگی روزانه مردم اعمال ساخت.
بله.
نتیجتاً روند ازدیاد نرخ تورم، سقوط قدرت خرید و کاهش فاحش دستمزد کارگران و دیگر زنشان جامعه که نزدیک به 80% جمعیت 75 میلیونی مردم ایران را تشکیل می‌دهند شد. درست است که انقباض پولی و جمع‌آوری نقدینگی به صورت پیش فروش خودرو، فروش سهام به صورت اوراق قرضه، پیش فروش سهام به صورت ایجاد پروژه‌های عمرانی و صنعتی، پیش فروش تلفن دستی، پیش فروش سکه طلا و کاهش نرخ چاپ اسکناس‌های جدید در جنوجگیری از افزایش نرخ تورم در سالهای 1379-1384 نقش مهمی ایفا کرد. بلی، سیاست های فوق از ذکر از طرف دیگر رکود فاحش اقتصادی را به بار آورده و منجر به اتخاذ سیاست به اصطلاح لزوم سرمایه گذاری خارجی از طرف رژیم گشت. این رکود در 8 سال گذشته در کاهش سرمایه گذاری های داخلی، تعطیلی کارخانه زاد و اشکستگی واحد های کوچک و متوسط تولیدی و اشکستگی تجار کسبه خوردبها، اخراج کارگران و ازدیاد درصد بیکاری که بنا بر آمار دولتی، یعنی دولتی جمهوری اسلامی، هر سال بین 500 تا 700 هزار نفر به تعداد آنها اضافه می شود، به روشنی تجلی یافته است. یعنی کل اصلا اقتصاد ایران حالا وارد مرحله واقعا بحرانی شده، قیمت ها شدیداً رفته بالا. حتی در این 1 سال گذشته قیمت از اونسی که مردم حتی روزانه احتیاج دارن شدیداً رفته بالا.
کاملا بله.
مشکل اشتغال، یعنی کار پیدا کردن که امکان دارد به عنوان بزرگترین خطر موجودیت نظام جمهوری اسلامی را در سال آینده به مخاطر اندازد، توسط بخشی از خود دولتی ها به عنوان بمب ساعتی نام برده شده که در صورت انفجار همه چیز را در ایران اسلامی نابود خواهد کرد. شایان توجه است که این شرایط به اصطلاح انفجاری که دولت ایران به وجود آن اقرار کرده، هم اصلاح طلبان هم محافظه‌کاران را وادار نموده که به ناتوانی برنامه‌های اقتصادی برای حل موزل بیکاری و عدم توانایی نظام برای ایجاد اشتغال برای حداقل 500 هزار نفر کارگر در سال اذعان کرده و تنها راه حل ممکن برای حل این مشکل به اصطلاح انفجاری را در لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی و تصویب لایحه لازم، شرایط لازم برای عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت اعلام نمایند. در نتیجه اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در 8 سال گذشته نشان میدهد که عبور دادن نظام جمهوری اسلامی از بحران انفجار و سقوط و با قرار دادن ایران در مدار و محور نظام جهانی سرمایه، کارنامه اصلی رژیم در ایتی اقتصادی است. یعنی این در پرتم این شرایط به یک نکاتی من اشاره بکنم و صحبتم رو برای این دفعه تمام بکنم. ایران از لحاظ فرار مغزها مقام اول را در بین 60 کشور توسعه نیافته جهان سوم دارد و اگر قبول بکنیم که در واقع اکثر کشورهای جهان مثل دنیای ما در جهان سوم قرار گرفتن، یعنی در شمال هستن،
بله،
در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین، ایران در از لحاظ فرار مرزها مقام اول را داره.
بله.
مصر و فیلیپین بعد از ایران هستن. در گذشته های نه چندان دور اونها اول بودن، ایران بعد بود.
بله.
حالا ایران اوله، یعنی بعضی سالها ممکنه این عوض بشه ولی دوباره برمیگرده به همون اول.
بله.
علاوه مغزه
از کرامات این آقایونه دیگه.
بله. ایران از لحاظ خروج پول و ثروت در شمار گروه اول کشورهای جهانه.
بله.
در کشورهای جهان که شامل روسیه اکثر کشورهای اروپای شرقی است، یعنی اصلا در شمار گروه اول، یه شما اگه 5-6 تا رو انتخاب بکنید از لحاظ خروج پول و ثروت، ایران بین اون 5-6 تا کشوره.
بله.
در سطح بالاست. جمهوری اسلامی با پیش فروش نفت و گاز بودجه دارد که از نظر اقتصادی مالی ایران را بیشتر از هر زمانی به نظام اقتصاد جهانی سرمایه پیوند داده است.
بله.
یعنی اینا به نظر من واقعا نفت رو میفروشن. اصلا
حراج گذاشتن.
بله، حراج گذاشتن. ایران از نظر حجم اداری یکی از بزرگترین بروکراسی ها در میان کشورهای جهان سوم تبدیل شده است. یعنی شما مثلا با کشور مالزی، تایلند اصلا نمیتونید ایران رو مقایسه بکنید. اونها خیلی خیلی پیشرفته هستن. شما باید کشور ایران رو با کشور نایجیریا، بوروکراسی شدیدن بوروکراسی در ایران رشد کرده، بودجه دولت جمهوری اسلامی که عملا و عمدتاً از هر راز منابع نفت و گاز به کشورهای متروپولیتان حتی تامین می‌گرده، شکم افراد دونپای دولت را سیر نمی‌کند و در نتیجه کار دوم رشوه، فساد و فحشا بیداد می‌کند. اکنون به بخشی از مسائل اجتماعی که اوضاع رقبت‌دار اقتصادی در جامعه ایران به وجود آورده است توجه می‌کنیم. من همیشه اینو به دانشجویان میگم
بله
کلاس، که وقتی که در یک جامعه مسائل اجتماعی میاد، برای اینکه ما این مسائل اجتماعی رو حل بکنیم باید برگردیم به پایگاه‌های اقتصادی این مسائل اجتماعی. نه هر مسائل اجتماعی، ولی اکثر مسائل اجتماعی پایگاه‌های اقتصادی دارن.
بله.
و شما اگر به در واقع به مسائل اجتماعی رو تحلیل بدید، اون وقت متوجه میشید چگونه میشه این مسائل اجتماعی رو اصلا حل کرد. باید برید به مسائل اقتصادیش برسید. مثلا در سالهای تحصیلی 1379-1383 مال 1384 پنج هنوز نایمده بیرون، ولی این سالها این آخرینش اومده. در سالهای تحصیلی 1379 تا سال 1383 چند هزار نفر از جمعیت 13 میلیونی دانش آموزان ایران در معرض اعتیاد یا قاچاق و یا سوء استفاده جنسی مرتبط با این نوع ناهنجاری های اجتماعی قرار گرفتن.
بله.
شیوع و گسترش اعتیاد در جامعه ایران به طور عام و در میان جوانان به طور خاص عواقبی فلاکتبار نظیر فرار کودکان از خانه و ازدیاد پدیده کودکان خیابانی رو به وجود آورده که اکثرا دامنگیر دختر بچه ها شده است. یعنی شما هر ایرانی که میره ایران برمیگرده، حتی ایرانیانی که نسبتا مثلا از نظر سیاسی میگن دولت ایران دولت بدی نیست، ولی به هیچ وجه منکری نیستن که میرن در شهرهای تهران و مشهد و اصفهان و شیراز و تبریز، دقیقاً در خیابون‌ها کودکان می‌بینن.
بله.
کودکان خیابانی یکی از ویژگی‌های شهری این شهرها شده.
بله.
در این مورد مثلا با شهر ریو دو ژانیرو در برزیل یا شهر مکزیکو در مکزیک تفاوت نداره. دانش‌شناسی و اقتصاد سیاسی به ما می‌آموزد که اعتیاد، قاچاق، سرقت، فرار کودکان دختر از خانه، تکدی، تنفروشی و ناهنجاری های اجتماعی از این قبیل ریشه در مجموعی از عوامل اقتصادی و سیاسی دارند. بیکاری گسترده به ویژه در بین جوانان، فرار و فلاکت در بین کارگران و دیگر زحمتکشان، نبود آزادی های دموکراتیک و محدودیت و محرومیت شدید به ویژه بین جوانان عواملی هستند که سبب می شوند که خیلی از این انسان ها برای فرار از تعلیمات ناشی از این بدبختی ها و محرومیت های خود به سوی افیون کشیده شده و یا برای رهایی از چنگال فقر به قاچاق و فحشا و سرقت و دزدی متوسل گردند. بنابراین توهمی بیش نخواهد بود اگر فکر کنیم که بدون رفع این عوامل و ایجاد برابری های اقتصادی در جامعه ایران میتوان جوانان و نوجوانان ایران را که اکثریت عظیمی از جمعیت ایران را تشکیل میدهند از این مخمصه و فلاکت نجات داد.
بله.
یعنی به طور کلی وضع اقتصاد ایران شرایط مسائل بزرگ اجتماعی به وجود آورده و به نظر من اصلا این مسائلی که امروز ما در ایران باش روبرو هستیم و من به چند تا از اینا اشاره کردم، یعنی توسل به افیون، فحشا، سرقت، اصلا اینا جنبه فرهنگی ندارن.
بله کامل.
اینا اول باید فرهنگ ایران رو مثلا یه خود تغییر بدیم، مدرن ترش بکنیم. اینا 100% جنبه سیاسی و اقتصادی دارن و باید از این پرسپکتیو، از این منظر.
بله کاملا.
این مسائل ولی ما سالها سال باید بگیم چون فرهنگ ایران اینه، 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 مردم ایران اینجوری هستن، پس ما باید اول به فرهنگ ایران برسیم، فرهنگ ایران رو توسعه بدیم. من با این نظرگاه کاملا مخالفم و معتقدم که مسائلی که امروز ما در ایران باشون روبرو هستیم، زنبه فرهنگی در اونها نقش بازی میکنه، ولی نقش تعیین کننده اوضاع سیاسی و اقتصادی ایرانه.
بله، به واقع جان پارسا بناب، این هر سه با هم همگامند. یعنی هر جا به یکیشون لطمه میخوره یا آسیبی میخوره، خب بر اون قسمت دیگه فشار میاره. یه مسئله فرهنگی هم وقتی جامعه دچار معضل اقتصادی، فرهنگ هم فراموش میکنه.
بله بله. شما میگید اگر اجازه بدید یک جمله دارم اینجا جنبندی میکنم از این صحبتی کردم به اصلاح جنبندیمون. میگم که در سایه افزایش فلاکتبار بیکاری و گسترش اعتیاد در بین زبانان، باید از نظر جامعه شناسی واژه مثل آینده سازان را از فرهنگ لغات ایران حذف نمود، چون جوانان ما در زیر فشار و محرومیت ها اعتیاد و بیکاری مزمن در به اصطلاح بی آیندگی مطلق به سر میبرند. سال هاست که ضرورت توسع نظام اسلامی به نسل جوان ایران در ضربات پی در پی شلاق در ملای هم بر پیکر جوانان نافرمان خلاصه شده است. این را هم نیست، اونها اینها را شلاق میزنن که بلکه اینها به اصطلاح توبه بکنن یا به راه مستقیم بیان، ولی این علت این که اونها افیون شدن این نیست که اینها مثلا مزه شلاق رو نچشیدن.
کاملا درسته.
در نتیجه این یک جنبندی کوتاهی بود که البته اینو اگر اجازه بدید دیگه در هفته آینده ادامه میدید.
حتما. و این جان پارسا بنام یک نگاه سبوانه و یک نگاه حیوانی است و دور از خرد و عقل و منطقه که معضلات رو با کتک و تهدید و زور میشه حل کرد. این واقعا نگاهی است جنگلی و
بله.
ریشه در عصر حجر و مقبل تاریخ داره.
بله.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بنام، باز هم که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید.
موفق باشید. امیدوارم هفته آینده راجع به نتیجه انتخابات امشب هم و عواقب اون صحبت بکنیم
و همینطور هم راجع مسائلی در ارتباط با این بحث تجاوز به ایران،
به ایران بله
و عملکردها و یا تحریکات جمهوری اسلام.
حتما. تشکر.
من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
عصرتون بخیر.
شب شما خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره وضعیت انتخابات میاندوره‌ای آمریکا و فعالیت گروه‌های ضد جنگ ایرانی و همینطور وضعیت لبنان و تاریخ احزاب سیاسی ایران از انقلاب سال 57 به بعد توجه می‌فرمودید، صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.